به نام خدا و با عرض سلام، مبحث امروزمون در خصوص اصول لفظیه هست. در درس اصول اومده که وقتی شک در مراد متکلم داشته باشیم سراغ اصول لفظیه میریم. یعنی چی؟ یعنی اگر گوینده یا متکلم لفظی رو بیان بکنه و شنونده در فهم مراد و منظور او دچار تردید بشه، برای از بین بردن این تردید و پی بردن به منظور متکلم از اصولی استفاده می‌کنیم که به این اصول اصول لفظیه می‌گیم. چند اصل در اصول با عنوان اصول لفظیه اومده که ما تک تک این اصول رو خدمتون عرض می‌کنیم. اولین اصل، اصل عدم نقل هست. نقل یعنی چی؟ نقل یعنی تغییر یا انتقال معنا از یک کلمه به معنای جدید. یعنی اگر شک کنیم که لفظی معنای جدیدی پیدا کرده یا همان معنای سابق رو داره، اصل بر اینه که معنای جدیدی پیدا نکرده و همون معنای سابق برش بار هست. یک مثال بزنم خدمتتون جهت روشن شدن موضوع. لفظ دادنامه. لفظ دادنامه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تعریف شده بود و به معنای پاکنویس رأی آمده بود. اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید هیچ تعریفی از دادنامه نیومده. خب ما به استناد به اصل عدم نقل میگیم اصل بر این است که دادنامه همان معنای سابق، یعنی همون معنایی رو که قانون سابق تعریف کرده و پاکنویس رأی تعریف شده ازش رو داره و معنای جدیدی پیدا نکرده. خب اصل بعدی، اصل عدم اشتراک یا عدم اشتراک لفظی هستش. اگر شک کنیم که لفظی دارای چند معنای حقیقی است یا نه، دارای چند معنای حقیقی نیست. اصل بر اینه که دارای چند معنای حقیقی نیست و فقط دارای یک معنای حقیقیه. مثل لفظ ید، اگر شک کنیم که آیا ید دارای دو معنای حقیقیه، مثلا یک معنای حقیقیش با در معنای دست، معنای دیگه حقیقیش در معنای تصرفه، اگر به این شکل باشه میشه مشترک لفظی. خب حالا ما طبق اصل عدم اشتراک میگیم که این ید در دو معنای حقیقی نیومده، فقط در یک معنای حقیقی که اون دست هست اومده. این اصل رو بهش میگیم اصل عدم اشتراک. اصل سومی که میخوایم در خصوصش خدمتون عرض کنیم اصل عدم تقدیر هست. اگر شک کنیم که کلمه یا لفظی در جمله در تقدیر است یا خیر، اصل بر این است که لفظی در تقدیر نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک جمله رو میشنویم، این جمله اگر احساس بکنیم که آیا نیازمند این هست که کلمه‌ای باید به این جمله اضافه بشه تا معناش کامل بشه یا نه نیازی نیست که کلمه‌ای اضافه بشه، همین جمله‌ای که گفته شده کامل هست، اصل عدم تقدیر به ما میگه نیازی نیست که لفظی به این جمله اضافه بشه، بلکه این جمله خودش معنای کافی رو داره. مثال حقوقی بخوایم در این مورد بزنیم خدمتون، ماده 466 قانون مدنی که بیان می‌داره اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجر می‌شود. خب اینجا اگر ما تردید کنیم که پس از واژه اجاره واژه عین معین وجود دارد یا خیر، چون اونجا گفتیم مستأجر مالک منافع عین مستأجر میشه، به استناد اون عین مستأجر بیایم تردید کنیم که آیا بعد از اجاره یک واژه عین معینی جا افتاده و در تقدیر هست، با تمسک به اصالت عدم و تقدیر میگیم که حکم به عدم اون میدیم و میگیم هیچ لفظی در تقدیر نیست. اصل بعدی که اصل مهمی هم هست و سوالات آزمونی هم در این مورد طرح شده در سنوات گذشته، اصالت الحقیقت هست. اصالت الحقیقه، اگر شک کنیم که معنای حقیقی مد نظر است یا معنای مجازی، یک لفظی استعمال شده، شک داریم که استعمال این لفظ در معنای حقیقی بوده یا در معنای مجازی، اصل بر این است که معنای حقیقی مد نظر نه معنای مجازی، چون اگر قرار بود که معنای مجازی مد نظر باشه باید قرینه‌ای همراه با لفظ می اومد. حالا که هیچ قرینه‌ای همراه اون لفظ نیومده، پس معنای حقیقی مد نظر بوده. یه مثال میزنیم. ماده 675 قانون مجازات اسلامی گفته هر کس عمدن هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شود. خب اینجا کلمه اشجار رو، لفظ اشجار رو ما تو این ماده نگاه میکنیم، میخوایم ببینیم که این اشجار در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا خیر، یا در معنای مجازی. خب اگر در معنای مجازی استعمال میشد، میتونستیم بگیم که اینجا اشجار مشمول اشجار بریده شده هم میشه، فقط اشجاری که توی زمین استوار ایستاده نمیشه. اما با توجه به اصل که گفتیم، این اصلی که گفتیم خدمتون، اصالت الحقیقه، لفظ اشجار در معنای حقیقی خودش به کار رفته، بنابراین شامل اشجار بریده شده نمی شود. اصل بعدی دوستان با عنوان اصالت العموم ازش یاد شده که اصل مهمی هم هست و آزمونی هست. اگر چنانچه شک نماییم که لفظ عام شامل تمام مصادیق خود می شود یا خیر، اصل بر این است که شامل تمام مصادیق می شود. چرا؟ چون اگر قرار بود شامل بعضی از مصادیق نشود، باید اون مصادیق رو استثنا می کرد. پس اگر لفظی رو به صورت عام به کار بردیم، اصل بر اینه که مقصود ما این بوده شامل تمام مصادیق خودش بشود. مثل لفظ دانشجویان، اگر ما لفظ دانشجویان رو به کار بردیم، اصل بر اینه که منظور ما کلیه دانشجویان بودن و هیچ قسمت از دانشجویان رو، هیچ مصداقی از دانشجویان رو ما استثناء نکردیم. مثال حقوقی بزنم خدمتون، ماده 445 قانون مدنی میگه هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود. حال اینجا اگه تردید به وجود بیاد که آیا خیار مجلس نیز با فوت منتقل به وراث می شود یا خیر، مطابق اصالت العموم باید بگوییم که خیار مجلس نیز به ارث می رسد و به وراث منتقل می شود. اصل بعدی که باز هم از اصول مهم و آزمونی هست، اصل اصالت الاطلاق هست. یعنی لفظی که به صورت مطلق و بدون قید به کار رفته، اگر شک کنیم که شامل انواع خودش می شود یا نمی شود، اصل بر این است که شامل انواع خود می شود با استناد به اصل اصالت الاطلاق. چون اگر میخواست شامل انواع خودش نشه، باید یک قیدی میآورد و حالا چون قیدی نیاورده، پس شامل انواع خودش میشه. خب میتونیم یه مثال حقوقی بزنیم. در ابتدای ماده 1043 قانون مدنی اومده که نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد الی آخر ماده، در اینجا لفظ نکاح رو به صورت مطلق آورده و ما با استناد به اصالت الاطلاق میگیم این لفظ نکاح شامل انواع نکاح میشود، چه نکاح دائم چه نکاح موقت. آخرین اصلی که میخوایم خدمتتون توضیح بدیم اصالت و ظهور هست. این هم از اصول مهمی هست که گاهن دیده شده سوالاتی در آزمون ها ازش مطرح شده. به نوعی میشه گفت که تمامی اصول لفظیه، همین 6 موردی که تا الان خدمتون عرض کردیم، از اصلی گرفته شده که به اون اصل ظهور یا اصالت و ظهور میگن. برای درک این اصل ابتدا باید انواع دلالت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن بررسی بشه که این انواع دلالت به 4 قسم تقسیم میشه. قسم اول نص. نص یعنی چی؟ یعنی 100% روشن و مشخص است. ما با نص به قطع و یقین میرسیم، احتمال معنای مخالف منتفی است. یعنی چی؟ ما اینو با یه مثالی توضیح میگیم که روشن بشه. خدمتتون عرض کنم که ماده 11 قانون مدنی رو ملاحظه بفرمایید، گفته اموال بر 2 قسم است، منقول و غیر منقول. این یه نص هست، چون ما مطمئن هستیم که هر مالی که وجود دارد یا منقول است یا غیر منقول، و احتمال اینکه اموالی خارج از این تقسیم بندی قرار بگیرد، یعنی مالی باشد که نه جز منقول باشد نه غیر منقول، منتفیه و امکان پذیر نیست. دوستان دقت داشته باشید، در سوالاتی که در آزمون ها مطرح میشه، اگر ماده قانونی بود که داخل اون ماده تعریفی وجود داشت، مثلا اومده بی رو تعریف کرده، یا اینکه یک تقسیم بندی وجود داشت مثل همین ماده 11 که خدمتون عرض کردم، به احتمال خیلی خیلی زیاد جواب سوال نص هست. پس این موضوع رو اگر دوستان به خاطر بسپارن، خیلی راحت میتونن گزینه صحیح رو بین 4 گزینه در آزمون انتخاب کنن. قسم دوم دلالت لفظ بر معنا ظاهر هست. ظاهر یعنی چی؟ یعنی احتمال قوی، احتمالی که بالای 50% باشد. ما با ظاهر به ظن میرسیم، با نص به قطع و یقین می رسیدیم، اما با ظاهر به ظن می رسیم. ماده 200 قانون مدنی رو ملاحظه بفرمایید، اومده که اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. در اینجا منظور از عدم نفوذ به احتمال قوی غیر نافذ بودن عقده. با استناد به همین بحث ظاهر ما میگیم که احتمال قوی بیش از 50% در نظر میگیریم در ظاهر. عدم نفوذ در این ماده 200 به احتمال قوی غیر نافذ بودن عقده. چون احتمال قوی رو در نظر گرفتیم میگیم ظاهره. قسم بعدی مجمل نام داره. مجمل یعنی احتمال برابر. ما با مجمل دچار شک می شویم. پس با نص به قطع و یقین می رسیدیم، با ظاهر به ظن می رسیدیم، با مجمل به شک می رسیم، دچار شک می شیم. یعنی اینکه لفظی دارای دو یا چند معنا باشه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداشته باشه. احتمال استعمال لفظ در هر کدوم از این معانی برابر باشه. اینجا میگیم مجمله. مثل ماده 201 قانون مدنی میگه اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. در این ماده معلوم نیست که اشتباه در شخص طرف در موردی که شخصیت علت عمده عقد است موجب بطلان یا عدم نفوذ. چون احتمال در اینجا برابر هست ما میگیم اینجا مجمله. دومین مثالی که خدمتتون میتونم در خصوص مجمل عرض کنم ماده 778 قانون مدنیه که میگه اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. در این ماده مشخص نیست که آیا شرط باطله یا عقد باطله، یا هم شرط و هم عقد هر دو باطله. اینجا هم ما میگیم مجمله. قسم چهارم که با عنوان معول در اصول اومده دقیقاً عکس قسم دومی که خدمتون عرض کردیم ظاهر بود. قسم دوم که ظاهر بود، این معول عکسش هست. معول یعنی احتمال ضعیف، کمتر از 50%. با معول دچار وهم میشویم. پس ما با نص به قطع و یقین میرسیم، با ظاهر به ظن میرسیم، با مجمل دچار شک میشویم و با معول دچار وهم میشویم. خب در خصوص حالا این معول خدمتتون عرض کنم، اگر ما یه لفظی رو استعمال کنیم که این لفظ بر دو معنا دلالت کنه، خب ما گفتیم این معول عکس ظاهر هست. دقت داشته باشید دوستان، اگر از این دو معنا یک معنا احتمال قوی و معنای دوم احتمال ضعیف باشه، به احتمال قوی ظاهر و به احتمال ضعیف معول میگیم. مثالی که در مورد ظاهر خدمتون عرض کرده بودیم و به ماده 200 قانون مدنی اشاره کرده بودیم، اونجا اگر عقد رو غیر نافذ بدونیم، همونجور که در اون مثال عرض کردیم خدمتون ذکر کردیم، به ظاهر ماده عمل کردیم. ولی اگر عقد رو باطل بدونیم چون احتمال ضعیف رو در نظر گرفتیم، به معول ماده عمل کردیم. در آخر خدمتون عرض کنم که نص حجت و میتوان به اون عمل کرد، مجمل حجت نیست و نمیتوان به اون عمل کرد مگر اجمالش برطرف شود. بین ظاهر و معول هم ما به ظاهر عمل میکنیم. پس اصل بر این است که ظاهر حجت است، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که معول حجته، تنها با دلیل. در انتهای این بحث به این نکته میرسیم که مطابق اصل ظهور یا اصالت الظهور، اصل بر مبنای ظهور و احتمال قویه و کلیه اصول لفظی هم به این اصل برمیگردن. خب مثلا در اصالت الحقیقت هرگاه متکلم لفظی بگه که دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازیه، احتمال قوی اونه که چی؟ که منظور متکلم معنای حقیقی بوده نه معنای مجازی. یا در اصالت العموم احتمال قوی اونه که نظر گوینده معنای عام نه معنای خاص. یا در اصالت الاطلاق احتمال قوی اونه که منظور گوینده معنای مطلق بوده نه معنای مقید. و در اصل عدم نقل هم احتمال قوی اونه که معنای اولیه لفظ به معنای جدیدی منتقل نشده و همون معنای اولیه مد نظر گوینده هست. و بالاخره در اصل عدم تقدیر هم احتمال قوی اونه که معنای جمله کامله و هیچ لفظی در تقدیر نیست. با آرزوی موفقیت همه شما دوستان عزیز و گرامی.